نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. فقط چند ثانیه‌ای که با شنبه 9 آذر 1392 همراه شدیم. به این شنبه تکرار نشدنی خوش آمد میگیم. اگر در ایران شنونده ما هستید، امیدوارم که این هفته رو با انرژی و سرشار از شادی آغاز کنید. برای شما شنوندگان جانی که در دیگر نقاط این زمین یکی یک دانه صدای ما رو میشنوید هم آخر هفته‌ای امن و آرام آرزو دارم. پیش از این که مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رو ورق بزنیم، سری به دنیای خبرها بزنیم با مهتاب وحیدی راد، همکارم که اینجا در استودیو خبر رادیو فرداست. سلام و درود بر تو مهتاب، چه خبر؟
سلام، ممنونم آرش. و خبرها همچنان درباره تحریم‌ها، واکنش ایران به تحریم‌ها، تحریم‌های اتحادیه اروپا است و چند تا خبر دیگه. اما از شنبه گفتی یه خبر رسیده که از فردا، یعنی از امروز که چند ثانیه‌ای گذشته، توزیع شیر در مدارس تهران آغاز خواهد شد.
بسیار خوب، خبرها رو پس بشنویم بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران اجرای تحریم‌های گذشته توسط اتحادیه اروپا را خلاف روحیه همکاری و حسن نیت توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عضو ارشد مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز جمعه با انتقاد از تصمیم اتحادیه اروپا گفت که این اقدام با توافقنامه ژنو مغایرتی ندارد، اما در شرایط فعلی خلاف روحیه همکاری است. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت که توافقنامه موقت ژنو از اواسط دی ماه اجرا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام ایرانی افزود که بحث‌های مقدماتی در رابطه با چگونگی اجرای توافقنامه ژنو و افزایش بازرسی‌ها از تأسیسات ایران انجام گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در اتاقی که نماینده اسرائیل باشد حضور نخواهد یافت. او روز جمعه در دیدار با مراجع تقلید در قم، اسرائیل را بزرگترین خطر منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و از قدرت‌های جهانی خواستار خلع سلاح هسته‌ای و شیمیایی اسرائیل شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، توزیع شیر در مدارس ابتدایی و 3 سال نخست متوسطه در تهران از روز شنبه 9 آذر ماه آغاز می شود. بر اساس این گزارش، توزیع شیر در مدارس ابتدایی و 3 سال نخست مقطع متوسطه در سایر استانهای ایران نیز از 15 آذر ماه آغاز خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در گزارش عملکرد صد روزه دولت از توزیع مجدد شیر در مدارس خبر داده بود. اکبر توکلی مدیرعامل سازمان بهشت زهرا میگوید با افزایش میزان آلودگی هوا در تهران، تعداد مرگ و میرها نیز افزایش می‌یابد. او روز جمعه از افزایش روزانه حدود 20 نفر به آمار مرگ و میر در روزهایی با هوای آلوده در سال گذشته خبر داد و گفت آمادگی دارد این آمار و اطلاعات را برای بررسی در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار دهد. ژیلا مهرجویی طراح صحنه و لباس در سینما و خواهر داریوش مهرجویی کارگردان پرسابقه سینمای ایران روز جمعه 8 آذر ماه در سن 68 سالگی درگذشت. او که به تازگی تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود، علت مرگش ناراحتی قلبی و افت فشار خون اعلام شده است. آرش،
سپاسگزارم از مهتاب. مهتاب وحیدی راد بود که خبرها رو از ایران و جهان رصد کرده بود و مهمترین اونها رو برای ما و شما مرور کرد. اما در این نیمه شب پاییزی شنبه آذر 92 انتظار چه گزارش‌ها، خبرها و گفتگوهایی رو داریم؟ شوک اروپایی‌ها در لیتوانی. اوکراین توافقنامه تجارت آزاد با اروپا را امضا نکرد. آنا رایسکایا در گزارشی از فشار مسکو بر کیف برای ما خواهد گفت. معترضان در ستاد فرماندهی ارتش. اعتراض‌ها به دولت تایلند ادامه دارد. گزارشی خواهیم شنید از مهرداد قاسمفر با موضوع ادامه نارامی‌ها در بانکوک. قفلی که گشوده شد درهایی که منتظر باز شدنند. اقتصاد ایران چشم انتظار سرمایه‌گذاران خارجی. با بکتاش خمسه‌پور همراه می‌شویم و گزارشی می‌شنویم از تحولات آینده اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها. وکلای مجلس در مزان اتهام. 100 شکایت علیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ثبت شد. وحید پوراستاد از پرونده‌های تشکیل شده برای نمایندگان مجلس خواهد گفت. و اگر تا پایان این مجله نیمه شب یار و همراه ما باشید، از نتایج بازی‌های لیگ فوتبال براتون خواهیم گفت و از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل باز برای شما خواهیم داشت. با من بمانید. سران اتحادیه اروپا در نشست همکاری‌های شرقی در پایتخت لیتوانی موفق به امضای هیچ سندی با اوکراین نشدند و صراحتاً اعلام کردند مسئولیت این امر بر عهده دولت کیف است. امتناع دولت کیف از امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا البته در اوکراین با مخالفت‌هایی هم همراه شده. با آنا رایسکایا همراه بشیم، خبرنگار ما در اوکراین، و گزارشی بشنویم در همین ارتباط.
امضای توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا با اوکراین که قرار بود مهمترین رویداد نشست همکاری های شرقی در پایتخت لیتوانی و یکی از بزرگترین دستاوردهای اتحادیه اروپا در گسترش روابطش به کشورهای اروپای شرقی باشد، صورت نگرفت. در این حال جمعه دفتر ریاست جمهوری اوکراین بیانیه منتشر کرد که در آن از قول ویکتور یانوکوویچ گفته شده که وی پیام سران اتحادیه اروپا را شنیده و آن این است که درهای اروپا به روی اوکراین باز است و اکنون که کیف باید مشخص کند با چه شرایطی این پیشنهاد اروپا را خواهد پذیرفت. یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین صبح جمعه در اجلاس همکاری های شرقی اتحادیه اروپا گفته بود اوکراین توافق همکاری های اقتصادی با اتحادیه اروپا را در آینده نزدیک امضا خواهد کرد، اما تنها به شرط دریافت کمک های اقتصادی. شرط دیگر نیز رفع اختلاف ها با روسیه از طریق تشکیل کمیسیون سه جانبه اوکراین روسیه اتحادیه اروپا است. روسیه پیشتر برای این ریزنی ها اعلام آمادگی کرده است، اما نمایندگان اتحادیه اروپا میگویند همکاری تجاری با اوکراین یک توافق دو جانبه است که ربطی به طرف سوم ندارد. این در حالی است که ویکتور یانوکوویچ در گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در ویلنیوس بار دیگر از فشارهای روسیه گله کرد. اتحادیه اروپا نیز پیشتر از روسیه خواسته بود از مداخله در امور اوکراین بپرهیزد. روسیه هم اتهامات مشابه علیه اروپا مطرح میکند. ویتالی شفچنکو تحلیلگر سیاسی در کیف از تصمیم دولت اوکراین حمایت میکند.
Украина в роли той страны, за которой ведется очень серьезная геополитическая борьба, и мне кажется, что украинская элита.
اوکراین عرصه بازی‌های ژئوپلیتیک روسیه و اتحادیه اروپا است و حزب مناطق به همراه رئیس جمهور و دولت در شرایطی که روسیه و اروپا هر یک اوکراین را به سمت خود می‌کشند، با ادامه سیاست تعادل که دو طرف را راضی نگه دارد، رویکرد واقع بینانه و عملگرایانه اتخاذ کرده.
Они, мне кажется, выбрали абсолютно правильный прагматический подход.
خبر امضا نشدن توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا برای تظاهر کنندگان در کیف و 23 شهر دیگر که برای هشتمین روز متوالی در اعتراض به این اقدام دولت به خیابان آمدند مایوس کننده بود. جمعه بیش از 500 هزار نفر زنجیر انسانی به طول 625 کیلومتر از میدان استقلال در مرکز پایتخت اوکراین تا مرز این کشور با اتحادیه اروپا در لهستان را تشکیل دادند. اجلاس سران اتحادیه اروپا در ویلنیوس در بیانیه اعلام کرد که متوجه حمایت وسیع مردم اوکراین از همگرایی با اروپا است. رهبران اپوزیسیون اوکراین که آنها هم در اجلاس ویلنیوس حضور داشتند، پس از بازگشت خواستار فشار مردم برای کنارگیری دولت، استیضاح رئیس جمهور و برگزاری زود هنگام انتخابات شدند. فعالین مدنی نیز که طی یک هفته گذشته اعتراض‌های مردمی را سامان دادند، یک شنبه را روز نافرمانی مدنی اعلام کردند. همزمان با تظاهر کنندگان طرفدار همگرایی با اروپا، حامیان دولت که عمدتاً با اتوبوس از دیگر شهرهای اوکراین به پایتخت آورده شدند، در برخی میادین کیف حضور دارند. الیک ویسنیوک تحلیلگر سیاسی معتقد است تصمیم رئیس جمهور اوکراین خودکشی سیاسی بوده.
ویکتور یانوکوویچ اینترسید دو ویچ. اتو ویبوری 2015 بوده щоб он имел возможность победить и деньги.
برای ویکتور یانوکوویچ دو مسئله مهم است. پیروزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری و مقدار پولی که میتواند روسیه یا اتحادیه اروپا را سرکیسه کند. اما روشن است که این سیاست شکست خورده. هم روسیه از او ناراضی است و هم اتحادیه اروپا. اینکه او تصمیم گرفت به جای اینکه مجری خواسته مردم باشد خود را ناجی آنها جلوه دهد، در بین طرفدارانش هم به اعتبارش لطمه زد. اکثر مردم نشان دادند که انتخاب آنها ارزش‌های اروپایی و دموکراسی است.
اوکراین در سال 1386 نخستین لایحه توافق تجاری به اتحادیه اروپا را تدوین کرد و پس از 6 سال مذاکره این سند 1000 صفحه‌ای مورد تایید پارلمان اوکراین نیز قرار گرفت. اما پنجشنبه گذشته دولت ناگهان اعلام کرد امضای این توافق نامه را به حالت تعلیق در می آورد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از اعتراض‌ها در کیف اوکراین شنیدیم. حال با معترضان دیگر در جنوب شرقی آسیا همراه بشیم. تایلند با گذشت 6 روز همچنان در وضعیتی ناآرام به سر می‌برد. معترضانی که در یک هفته گذشته خیابان‌های بانکوک را صحنه اعتراض کردند، خواستار برکناری نخست وزیر این کشورند. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
در ششمین روز از نارامی‌های گسترده در بانکوک، پایتخت تایلند، در حدود 1500 معترض مخالف دولت روز جمعه موفق شدند به زور وارد ستاد فرماندهی ارتش این کشور شوند. این آخرین تلاش‌های معترضان تایلندی برای برکنار کردن نخست وزیر تایلند خانم یینگلاک شینافتراست. به گزارش رویترز، در حالی که یکی از معترضان فریاد می‌زد که ما می‌خواهیم بدانیم که ارتش طرفدار کیست، مردم یا دولت، سایرین قفل‌های دروازه‌های یک محله تاریخی در بانکوک را می‌شکستند، پرچم‌هایشان را تکان می‌دادند و سوت می‌زدند. در منطقه دیگری از بانکوک و در برابر حزب حاکم در حدود 1000 نفر با شعارهایی خواستار برکناری نخست وزیر منتخب مجلس بودند. بر اساس گزارش‌ها ساعتی بعد اما هر دو گروه به مسالمت پراکنده شدند. حمله به ستاد فرماندهی ارتش از سوی گروه‌های معترضی صورت می‌گیرد که عمدتاً متعلق به طبقه متوسط شهری در بانکوک هستند. کسانی که در برابر طرفداران عمدتاً روستایی خانم یینگلاک شینافترا و برادرش تاکسین شینافترا قرار دارند. اعتراض‌ها در تایلند زمانی بالا گرفت که حزب خانم شینافترا توانست با به دست آوردن بیشترین آرا در مجلس این کشور به قدرت برسد. پیشتر برادر خانم شینافترا از سال 2001 تا 2006 میلادی نخست وزیر تایلند بود، اما در سال 2008 وقتی به جرم فساد مالی به حبس محکوم شد از تایلند گریخت. اکنون معترضان معتقدند که نخست وزیر فعلی به نوعی تحت کنترل و آلت دست برادرش است. تاکسین شینافترا اتهاماتش را صرفاً به دلایل سیاسی می‌داند. پلیس در اعتراضات 6 روزه تایلند تاکنون بی‌طرف مانده است. خانم شینافترا نیز می‌گوید قصد ندارد از نیروهای نظامی بخواهد که به این کارزار وارد شوند. نخست وزیر تایلند روز جمعه از رهبران مخالفان خواست که با هم گفتگو کنند، اما این درخواست از سوی مخالفان رد شده است. معترضان میگویند که اجازه نخواهند داد که این دولت به کارش در تایلند ادامه دهد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
پس از توافق 6 قدرت جهانی با تهران بر سر کاهش برنامه هسته‌ای ایران، این چشم‌انداز پدیدار شده که ایران می‌تواند کار رفع انزوای اقتصادی خود را آغاز کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره نگاه شرکت‌های اروپایی به ایران در پی توافق ژنو می‌نویسد زنگ تلفن اتاق مشترک بازرگانی آلمان و ایران قطع نشده است. گزارشی بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
آیا تهران میتواند با تدابیر و گامهایی سنجیده و درست گرفتاری‌های اقتصادی ایران را برطرف کند یا دست کم بار سنگین دشواری‌های مالی کشور را کاهش دهد؟ رویترز اشاره کرده است کشوری واقع در منطقه راهبردی با ذخایر عظیم نفت و گاز، نیازی فوری به بهسازی زیرساخت‌های فرسوده‌اش و یک جمعیت جوان 76 میلیونی به ویژه برای قهرمان صادرات آلمان که روزگاری بزرگترین شریک بازرگانی ایران بود، جالب توجه است. به گزارش رویترز، مایکل توکاس، مدیر اتاق بازرگانی آلمان و ایران، اظهار داشته است که در سراسر روز با شرکت‌های علاقمند به تجارت با ایران گفتگو می‌کنند. این گزارش افزوده است در عمل آنها احتمالاً محتاطانه پیش خواهند رفت، چرا که توافقنامه مقدماتی که یک شنبه گذشته در ژنو امضا شد و حدود 7 میلیارد دلار از تحریم‌های ایران می‌کاهد، هنوز ممکن است پس از 10 سال بی‌اعتمادی و خصومت به ثمر نرسد و همچنان به تحریمات شدیدتری بیانجامد که می‌تواند هر گونه سرمایه‌گذاری‌های شتاب زده را نابود کند. حسن منصور، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به تحریم‌ها به عنوان مانع اصلی روابط بازرگانی ایران اظهار می‌دارد شرکت‌های خارجی همواره به سرمایه‌گذاری و فعالیت تجاری در ایران علاقمند بودند.
شرکت‌ها همیشه علاقمند بودند و روابط گفتگو بین ایران و این شرکت‌ها هم سال‌هاست ادامه داشته. منتها مانع اصلی مسئله تحریمه. اگر مشکل تحریم به صورت رسمی حل نشود، هیچ کشوری، هیچ شرکتی وارد معامله با ایران نخواهد شد، علارغم تمام قول و قرارها و قراردادهای که ایران سعی میکنه قراردادهای جالبتری رو بهشون عرضه بکنه. اون بیع متقابل رو داره تعدیل میکنه، تصحیح میکنه، این همه بجاست، ولی اگر تحریم‌ها برداشته نشه همه اینها بی‌نتیجه است.
بنابر گزارش‌ها، از شرکت نفتی توتال فرانسه گرفته تا لوک اویل روسیه، از شرکت خودروسازی سوئدی ولوو تا شرکت مصالح ساختمانی سنت ژوبین فرانسه و از شرکت تلفن موبایل MTN آفریقای جنوبی تا شرکت اتریشی OMV در حوزه انرژی، همه از شرکت‌هایی به شمار می‌روند که خواهان حضور و فعالیت در ایران هستند. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی سازمان‌های بین‌المللی، در گفتگو با رادیو فردا رفع گرفتاری اقتصادی ایران را تنها بسته به برداشتن تحریم‌ها نمی‌داند و باز شدن گره کور انحصارات داخلی را راهگشای اقتصاد ایران برمی شمارد.
اگر ما بتونیم انحصارهایی که در داخل هستند کم رنگ کنیم و کوچک بکنیم و زیر نظارتی که شرکت‌های خصوصی هستن زیر همون نظارت داریم، این حالت دوگانگی اقتصاد ما برداشته بشه. اگر به اونجا ما برسیم، این رو من بسیار بسیار ممکن میدونم که ما بیکاری رو ضعف کمتر از 16 ماه به چیزی نزدیک 35% ما پایین بیاریم که میشه یک چیز حدود 400,000 کار جدید در بخش صنعتی. در همون راستا این بسیار ممکن میبینم که ما رشد اقتصاد ایران و کلان منهای 1.3% ارزیابی شده برسونیم به یه چیزی نزدیک 3.5-4% ضعف کمتر از 18 ماه و با افق بالای 5% یه چیزی بین 5-7.5% برای 7-8 سال. ولی این برداشتن تحریم ها اینها رو باز نخواهد گردون، این رقم ها رو در دست ما قرار نخواهد داد. در درون هم مدیریت اقتصادی به ویژه گفتم این کارهایی که در اقتصاد ایران هستن، اینها رو ما به صورت عریان و شفاف روبرو بشیم و بگیم که قابل ادامه نیستن، برای اینکه صدمه‌ای که اقتصاد ایران میزنن امنیت اقتصادی کشور رو الان واقعا دچار ترک کرده.
اقتصاد ایران هم گرفتار از درون هم از بیرون. همزمان به گزارش رویترز، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، خریداران بزرگ نفت ایران در آسیا، در سال جاری میلادی تا کنون حدود 15% از خریدهای خود را کاهش دادند. اما امکان دارد در پی توافق اخیر ژنو میان ایران و 6 قدرت جهانی خرید نفت از ایران افزایش یابد.
بکتاش خمسه‌پور بود با گزارشی از تحولات اقتصادی آتی پس از لغو تحریم‌ها در ایران. از جابجایی در پروژه‌های عمرانی استان‌ها گرفته تا سوء استفاده از سیستم دولتی، از جمله 10 پرونده شکایتی است که علیه نمایندگان در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تشکیل شده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
تشکیل بیش از 100 پرونده شکایت علیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پرونده‌هایی که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در حال رسیدگی به آنهاست. غلامرضا اسداللهی عضو هیئت نظارت مجلس بر نمایندگان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل این شکایت ها میگوید عدم رعایت شؤون نمایندگی علت اصلی شکایت از نمایندگان است. این نماینده مجلس همچنین تاکید میکند برخی پرونده ها مربوط به سفارش نمایندگان برای انتصاب اقوام و خیشاوندان و برخی در خصوص توقع نابجا از مدیران اجرایی است. رسیدگی به این شکایت‌ها بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در سال 1390 شکل گرفته. محمد دهخان نماینده مجلس در همان سال و به هنگام جنجال‌هایی که بر سر این طرح شکل گرفت در یک گفتگو با تلویزیون دولتی ایران شرکت کرد و گفت در سابق برای برخورد با تخلفات نمایندگان سازوکاری نبود، اما با این قانون این مشکل برطرف می شود.
ما آوردیم احصا کردیم چه مواردی، گفتیم اگر اعمالی خلاف شئون نمایندگی بود، سوء استفاده مالی، سوء استفاده خدای نکرده اخلاقی، سوء استفاده از موقعیت و از مقام، تأخیرهای بلاوجه که مثلا یه نماینده خود نکرده ممکنه که خب بعضا پیش بیاد در هر مجلس بالاخره تعدادی کمتر از یک انگشت دست اینجور آدم ها معمولا هستن که بالاخره بیتفاوتن، هر چه ما اعلام میکنیم اسمشو شما میدونید، صبح کسایی که دیر میان ما اعلام میکنیم، بعضی ما شما هر روز یه نفر اعلام میکنید و نمیاد دیگه، خب این ما فوق حد اکثر میتونیم توبیخش کنیم دیگه، در آیین نامه چیزی نداریم، ما چیز سازوکار نداشتیم واقعا. الان با این کار در واقع ما نظارت بر کلیه اموری که در واقع نماینده ممکنه خدای نکرده بلغزه، اینو ما تا الان قانون در این خصوص نداشتیم و این اولین بار است که این قانون میتونه نظم و نظامی در مجلس ایجاد بکنه، به هیچ وجه هم مربوط به گفته های نماینده، اعلام نظر نماینده یا مخالفت موافقت نماینده به هیچ وجه نیست و ما اینجا تصریح داریم به نوعی.
غلامرضا اسداللهی عضو هیئت نظارت مجلس بر نمایندگان درباره بخش دیگری از شکایتی که علیه نمایندگان تشکیل شده به خبرگزاری مهر میگوید علاوه بر سفارش اطرافیان، شکایاتی از نمایندگان مربوط به مدیران حوزه‌های انتخابی است که نماینده‌ها تلاش‌هایی برای جابجایی پروژه‌های استانی داشتند و یا سیستم دولتی به نفع سیستم دفتریشان سوء استفاده کردند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان میگوید از تذکر شفاهی تا اعلام تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی از جمله مجازاتی است که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اختیار اعمال آن را دارد.
در این قانون مجازات‌هایی برای نمایندگان پیش‌بینی شده، از جمله تذکر شفاهی و تذکر کتبی و همینطور عقص تعهد کتبی برای عدم تکرار تخلف و یا کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم. برخی محرومیت‌ها هم در این قانون پیش‌بینی شده، از جمله محرومیت از عضویت در مجامع، شوراها یا کمیته‌های تک تفاوت و همچنین محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و یا هیئت رئیسه کمیسیون‌ها. موضوع دیگری هم که پیش بینی شده، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس و پس از اون در صورت تکرار در جلسه علنی.
ساختار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس که در سال 1390 شکل گرفت، شامل یکی از نواب رئیس مجلس، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و عصر 90 و 4 نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس است.
گزارش وحیده پوراستاد بود که میشنیدید. تا اینجای مجله نیمه شب امشب ما برای شما گفتیم، حالا نوبت شماست تا برای ما بگویید. سریع به پیامگیر رادیو فردا می‌زنیم.
جناب روحانی، رئیس امور محترم، من شخصا به سه منظور به شما رأی دادم. اول، آزادی به معنای واقعی کلمه، علاوه آزادی تمامی زندانیان سیاسی. دوم، شکست کامل تحریم‌ها و تعامل با دنیا. سوم، به زیر کشیدن تمامی خائنین که بر اریچه قدرت و ثروت تکیه زدن و خون مردم را تو شیشه کردن. جناب روحانی، هر زدی نمیتوانی به وعدهات عمل کنی، خواسته رأی دهنده‌هات را عملی کنی، که حق مسلم ماست مختاری که استعفا کنیم تا مردم تکلیفشان را مشخص کنیم.
آیا حق طبیعی هر آدم برای داشتن یک هوای تمیز برای تنفس نیست؟ اول که توی اون مملکت هوای کثیف باعث میشه که دائما مدرسه ها تعطیل شن، درصد سرطان ها بالا رفته، جوانان در اثر سکته قلبی و سکته مغزی میمیرن برای اینکه یک هوای تمیز برای استنشاق ندارن. در وهله اول مردم ایران باید به پا خیزن برای اینکه حق طبیعی خودشون برای داشتن یک هوای تمیز، یک محیط زیستی سالم برای اینکه بتونن زندگی کنن، بتونن زنده باشن باشه، تا بعد برن سر جنگیدن برای داشتن حق انرژی اتمی، انرژی هسته‌ای.
آقا تو را به خدا، تو را به هر که دوست داری، من یک در شهیدم، پردن به شهیدم، این مردم را بدبخت کردن، این مردم را بیچاره کردن، تو را به خدا حقیقت به این مردم بگیم، تو را به کسی که میپرستی گناه دارد، 80 میلیون جمعیت به گرسنگی دارن میکشن، تو را به خدا کمک این مردم میکنی.
آقای پوتین گفت روسیه تو توافق هسته‌ای نقش داشته. بله ایشون نقش داشته، اصلا ایشون در انداختن ایران به چاه تحریم ها نقش خیلی بزرگی داشته، در تقلب انتخاباتی سال 88 خیلی نقش داشته، در نیروگاه بوشهر که 20 ساله معلوم نقش داشته، هر بلایی سر ملت اومد، خصوصا در 8 ساله دولت آقای احمدی نژاد آقای پوتین نقش بزرگی داشته، دستون درد نکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212211.
علاوه بر این شماره تلفنی که شنیدید، راه‌های دیگه‌ای هم برای ارتباط گرفتن با رادیو فردا وجود داره، از جمله این که میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال بکنید، هم درباره آنها نظر بدید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا اونجا بحث بکنید و خلاصه تبادل نظر بکنید. راهش هم ساده است، کافیه که شما اگر نشانه کاربری فیسبوک دارید، صفحه فیسبوک رادیو فردا رو لایک کنید. اما جمعه‌ای که گذشت، هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران آغاز شد و بازی‌ها برگزار شد. در صدر جدول رده‌بندی لیگ فوتبال تغییرات ایجاد شده که در گزارش فریدبرز غریب میشنویم.
در هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران عصر جمعه چند نتیجه مهم رقم خورد که منجر به صدرنشینی تیم تراکتور سازی شد. تراکتور در تبریز با 1 تیم صدر جدولی پرسپولیس را شکست داد تا ضمن صدرنشینی قرمزهای پایتخت را به خانه شماره 5 جدول بفرستد. استقلال تهران تیم دوم جدول در آزادی مقابل دیگر تیم تبریزی گسترش فولاد بدون گل متوقف شد و باعث شد تا صدرنشینی تراکتور تثبیت شود. در سایر نتایج هفته 16 که عصر جمعه انجام شد، نفت تهران با پیروزی 2 مقابل فجر سپاسی شیراز همچنان در جمع مدعیان باقی ماند. دیدار فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان در اهواز به تساوی بدون گل انجامید. داماش گیلان در کرج در 1 پرگل 3-2 سایپای صاحبخانه را از پیش رو برداشت. قوی سپید در انزلی 2-1 از سد سبای قم گذشت و تیم تای جدولی مس کرمان 2-0 راه آهن را مغلوب کرد، اما 3 این برد دوای دردش نشد و با 12 همچنان تیم فانوس به دست انتهای جدول است. در بالای جدول و در فهرست تیم‌های صدرنشین مدعی، تراکتورسازی و نفت تهران با 29 به دلیل تفاضل گل اول و دومند. استقلال تهران و فولاد خوزستان هم 28 هستند و 3 و 4، و پرسپولیس با 27 و سپاهان با 25 پنجم و ششم. رئیس فدراسیون فوتبال ایران اول شدن تیم ملی این کشور در رنکینگ جدید فیفا که دیروز اعلام شد را اتفاق بزرگی برای فوتبال ایران دانست. علی کفاشیان روز جمعه در برنامه ورزش و مردم شبکه اول سیما ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت که برای حضوری موفق در جام جهانی 2014 برزیل به دنبال ترتیب دادن بازی‌های تدارکاتی برای تیم ایران هستیم. در رنکینگ تازه فیفا که روز پنجشنبه منتشر شد، ایران بعد از مدت‌ها به عنوان تیم اول آسیا معرفی شد و در جهان هم در رتبه 45 قرار گرفت. و بعد از برگزاری دیدار تیم پیشکسوتان پرسپولیس با ستاره‌های پیشکسوت آسه میلان که دیروز در ورزشگاه آزادی تهران انجام و به برد 3-1 تیم ایتالیایی منجر شد، مدیر عامل استقلال هم از دعوت تیم لس آنجلس گالاکسی آمریکا از این تیم خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی فتح‌الله زاده مدیر عامل آبی‌ها در این مورد گفته تیم گالاکسی استقلال را برای برگزاری یک بازی دوستانه به آمریکا دعوت کرده و این دیدار تا قبل از پایان سال 1392 انجام خواهد شد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مثلا روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب، برای دونستن همیشه راهی هست، از جمله این که من میتونم الان 3 نخست وبسایت رادیو فردا رو براتون بخونم اگر دسترسی به اینترنت ندارید. تیتر 1 وبسایت رادیو فردا به صحبت‌های آقای عراقچی معاون وزیر خارجه پرداخته که گفته تحریم‌های اتحادیه اروپا خلاف روحیه همکاری و حسن نیت. همچنین گزارشی از ملاقات میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با خانواده‌شون که روز پنجشنبه هفته آذر انجام اعلام شده در وبسایت رادیو فردا هستش و از جمله این که گزارش مفصل‌تر هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. نظرخواهی هم در وبسایت قرار گرفته که میتونید در این نظرسنجی هم شرکت بکنید و نظرتون رو ارائه بکنید. تا کنون 5700 نفر در این نظرسنجی شرکت کردن.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در حالی که 30 دقیقه از شنبه 9 آذر 1392 گذشته و آمدن مهتاب وحیدی راد به استودیو خبر رادیو فردا به این معنی هستش که نوبت خبرهاست.
متشکرم آرش، با سلام مجدد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران اجرای تحریم‌های گذشته توسط اتحادیه اروپا را خلاف روحیه همکاری و حسن نیت توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عضو ارشد مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز جمعه با انتقاد از تصمیم اتحادیه اروپا گفت که این اقدام با توافقنامه ژنو مغایرتی ندارد، اما در شرایط فعلی خلاف روحیه همکاری است. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت که توافقنامه موقت ژنو از اواسط دی ماه اجرا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام ایرانی افزود که بحث‌های مقدماتی در رابطه با چگونگی اجرای توافقنامه ژنو و افزایش بازرسی‌ها از تأسیسات ایران انجام گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در اتاقی که نماینده اسرائیل باشد حضور نخواهد یافت. او روز جمعه در دیدار با مراجع تقلید در قم اسرائیل را بزرگترین خطر منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و از قدرت‌های جهانی خواستار خلع سلاح هسته‌ای و شیمیایی اسرائیل شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، توزیع شیر در مدارس ابتدایی و 3 سال نخست متوسطه در تهران از روز شنبه 9 آذر ماه آغاز می شود. بر اساس این گزارش، توزیع شیر در مدارس ابتدایی و 3 سال نخست مقطع متوسطه در سایر استانهای ایران نیز از 15 آذر ماه آغاز خواهد شد. توزیع شیر در مدارس از سال 1390 متوقف شده بود و مسئولان وقت آموزش و پرورش علت این اقدام را هدفمندی یارانه ها عنوان کرده بودند. اکبر توکلی مدیرعامل سازمان بهشت زهرا میگوید با افزایش میزان آلودگی هوا در تهران تعداد مرگ و میرها نیز افزایش می‌یابد. او روز جمعه از افزایش روزانه حدود 20 نفر به آمار مرگ و میر در روزهایی با هوای آلوده در سال گذشته خبر داد و گفت آمادگی دارد این آمار و اطلاعات را برای بررسی در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار دهد. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه با انتشار گزارشی وضعیت کودکان پناهنده سوری را نگران کننده توصیف کرد و نسبت به آسیب‌های روحی و روانی این کودکان هشدار داد. در این گزارش آمده نیمی از پناهندگان سوری را کودکان تشکیل می‌دهند که بسیاری از آنها امکان تحصیل ندارند و نان‌آور خانواده‌هایشان هستند. آنتونیو گوترس کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته است اگر اقدامی جدی در این باره صورت نگیرد، یک نسل از مردم بیگناه تبدیل به تلفات ماندگار جنگ سوریه خواهد شد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز جمعه با انتشار گزارشی اعلام کرد که مرگ و میر ناشی از ایدز در میان نوجوانان 10 تا 19 ساله در سراسر جهان طی 7 سال اخیر تا 50% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی بیش از 2 میلیون نوجوان به ویروس HIV مبتلا بودند. یونیسف بر لزوم سرمایه گذاری برای مقابله با شیوع ایدز، انتقال ویروس HIV از مادر به جنین و پیشگیری از ابتلای نوجوانان به این بیماری تاکید کرده است. آرش،
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد که مروری داشت بر خبرهای مهم ایران و جهان. پایان بخش این مجله نیمه شب رادیو فردا مجله جامعه است که معمولا به موضوعاتی پیرامون مسائل اجتماعی و مسائل شهری در ایران میپردازه. پیش از اینکه به این مجله گوش بکنید، برای شما شنبه ای امن و آرام آرزو میکنم و
از یک مجله جامعه دیگر، من فهیمه خضرحیدری در این عصر جمعه به شما شنونده همراه مجله جامعه سلام میکنم. خوش آمدید به این 10 دقیقه با مسائل اجتماعی ایران. نگاهی میکنیم به خبرها. خبرگزاری مهر از قول مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که با توسعه و رواج سایت‌های همسریابی در ایران، بعضی جوانان همسران خود را از طریق اینترنت انتخاب می‌کنند. برآوردهای مرکز نشان می‌دهد که سالانه 500 ازدواج اینترنتی در ایران به ثبت می‌رسد. به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، حدود 3,456,000 نفر از جمعیت رده سنی 10 تا 49 سال در ایران بی سواد هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای باقرزاده گفته است در پژوهش‌های اخیر نزدیک به 7% از مردم ایران خود را بی سواد معرفی کردند. به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران، بیشترین جمعیت با سواد در ایران مربوط به مازندران، تهران، بوشهر، قزوین و اصفهان است. کمترین میزان با سوادی هم به استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کرمان، خراسان شمالی و کردستان اختصاص دارد. هفته گذشته در مجله جامعه به موضوع بی‌آرتی پایتخت پرداختیم. نگاهی کردیم به اتفاق‌های ناگواری که در خطوط بی‌آرتی یا اتوبوس تندروی تهران افتاده و می‌افتد. از سحر گفتیم یکی از شهروندان تهرانی که 2 هفته پیش قربانی بی‌آرتی شد، قربانی سرعت زیاد، سرعت خیلی زیاد، سرعتی که او را روی خط عابر پیاده تا 7 متر به جلو پرتاب کرد. بعد از برنامه هفته گذشته جامعه موفق شدم با همسر سحر درباره آنچه که در خطوط اتوبوس تندروی پایتخت رخ داده و می‌دهد به گفتگو بنشینم. موضوع فقط یک تصادف یا چند تصادف مرگبار نیست. موضوع خطوط مرگ است در دل شهر. پس از این اتفاق همسر سحر و دوستانش ماجرای بی‌آرتی پایتخت را دنبال کردند. حالا گروهی از شهروندان پایتخت نشین به موضوع تصادف و ناامنی در خطوط بی‌آرتی حساس شدند. همسر و دوستان و اطرافیان سحر تصمیم گرفتند دیگر شهروندان را نسبت به موضوع حساس کنند. این گروه از شهروندان تصادف در خطوط بی‌آرتی را دیگر یک تجربه شخصی نمی‌دانند. آنها می‌گویند این خطری است که همه شهروندان کلان شهر شلوغ را تهدید می‌کند. آخرین قربانی بی‌آرتی حالا هنوز به هوشیاری کامل باز نگشته و روی تخت بیمارستان است. این روایت منصور است، همسر او.
روز دوشنبه 13 ماه پیش بود، حدود ساعت تقریبا 7:30 شب که یکی از دوستان من زنگ زد به من و گفت که برای سر اتفاقی افتاده، خوشبندش نفر دیگه، خوشبندش یه نفر دیگه. من فقط جامعه‌جو کردم و توی سری خودم بیمارستان رسیدم. تقریبا شاید 5 دقیقه قبل از اینکه من برسم سهر رو با آمبولانس آورده بودم اونجا. دکتر که از CPR اومد بیرون ازش پرسیدم احتمال ضربه مغزی، میگفت ضربه مغزی خطی. بعدن وقتی که چک کردم که دقیقا چه اتفاقی افتاده، توی مسیر خط فکر میکنم شماره 7 بی‌آرتی که توی اون وریاست جریان داره، دقیقا روبروی مسجد بلال روبروی صدا و سیما، سهر داشته از خیابون رد میشده روی خط عابر پیاده، دقیقا از خیابون گلستان که وارد وریاست میشه خط عابر رو رد میکنه و اونجا که وارد محوطه بی‌آرتی میشه، بی‌آرتی که از مسیر جنوب به شمال داشته می اومده، بدون اینکه حتی ترمز بکنه طوری به این کسرک میزنه که این 7 متر قطع میشه. و من هنوز که هنوز در تعجبم که توی مسیر جنوب به شمال خیابان ولیعصر که سربالاییه چقدر بی‌احتیاطی و چقدر سرعت باید داشته باشه راننده که یه همچین اتفاقی بیفته. یعنی حتی ندیده است، ترمز هم نکرده. شدت ضربه طوری بوده که جمجمه شکسته، ترقوبه شکسته، دنده های دو طرف شکسته، لگن شکسته. و من بعدم با یکی از شاهدای صحنه که صحبت می‌کردم گفت یه دیگه میگفتن این که تموم شده دیگه، ولش کنید.
منصور که پس از تصادف همسرش در خط بی‌آرتی موضوع تصادف‌ها را با دقت و حساسیت دنبال کرده، از تکرار این حوادث پس از تصادف همسرش در خطوط بی‌آرتی خبر می‌دهد.
متأسفانه همینجوری دائم هر روز داریم این اتفاق داره تکرار میشه. بعد از اون یه مورد دیگه هم منجر به فوت دیدم تو همین باز خط بی‌آرتی اتفاق افتاده. هر روز اتوبوس داره بود به یه خانم همسن سال سحر که بچه‌ام همراهش بوده ظاهرا. خوشبختانه شدت ضربه به اندازه سحر نبوده ولی اونم مشکل داشته. فکر می‌کنم باز به خاطر یه هفته بعد از اتفاق سحر دو تا بی‌آرتی شاخ به شاخ به هم زدن. این باید کنترل بشه. شما هر امکانی که توی شهر ایجاد می‌کنین، هر کسی ایجاد می‌کنه دستش درد نکنه، ولی موظفی که امنیت شهروندی رو چه به لحاظ فیزیکی چه به لحاظ منتالی تامین بکنه. من خب تا قبل از این خودم استفاده کننده بی‌آرتی خیلی نبودم، خیلی هم حساس نبودم، ولی بعد از اینکه دارم با آدمای مختلف حرف می‌زنم یه ذهنیت غالب وجود داره که آقا بی‌آرتی ناامنه، اگه
خود جون خودتو برداری در بری که در رفتی، و یعنی اینقدر این عبارت رو من از آدم های مختلف شنیدم توی مدت که باد اتوبوسه منو گرفت، نمیدونم نزدیک بود بزنه، اگه خودم ندویدم به من میزد، که دارم احساس میکنم انگار مثلا یه ماشینی توی شهر هست که بدون هیچ اون توجهی به بیرون از خودش داره تردد میکنه.
اما چه شد که این گروه از شهروندان به فکر گسترش آگاهی های تازهشان درباره بی‌آرتی افتادند؟ بی‌آرتی از سال 1386 در تهران فعال است و گاه تصادف‌های مرگباری را هم رقم زده، اما این اولین بار است که گروهی از شهروندان منسجم و همراه شدند تا اطلاع رسانی کنند. رامین دوست سحر و یکی از همین شهروندان است.
سحری که خوشگل و خوشپوش داشت تو خیابون قدم می‌زد و با تلفن صحبت می‌کرد و خوشو بهش می‌کرد، در عرض شاید واقعا کسری از ثانیه تبدیل شد به توده بی حرکت که افتاده بود رو زمین و نزدیک نیم ساعت رو زمین افتاده بود تا زمانی که آمبولانس برسه و برنش بیمارستان. تا اینکه خوشبختانه الان یک مرحله سختی عبور کرده و وارد مرحله سخت دیگه داره میشه. شما فکر کنید 7 متر پرتاب شده و اصلا بیشماره استخونایی که تو بدن این دختر له شده و شکسته.
رامین میگوید ما تلاش کردیم بقیه را هم به موضوع حساس کنیم، به اینکه شریانی در شهر وجود دارد که در تامین امنیتش واقعا کوتاهی شده.
دو تا اتفاق افتاد. اینکه دیدیم این وسط خب طبعا راننده مقصر بوده، به خاطر اینکه حواسش به جلوی ماشین نبوده و سرعت داشته و ترمز نگرفته و کوبیده به سحر. ولی در کنار اون چیزای دیگه هم بود. یه واقعیت بود که اونجا روشنایی نداشت اون ایستگاه. یه واقعیت بود که کنترلی روی سرعت این ماشینه خط ویژه به اون شدت انجام نمیشه. پلیس داره کوتاهی میکنه. یه واقعیت دیگه بود که اصلا خط ویژه غلطیه به لحاظ ساختارهای مبلمان شهری، حتی غلطه. نوع اتوبوسش غلطه. این مجموعه از یک سری ایرادهایی بود که ما دیدیم داستانی نیست که فقط بریم یقه راننده رو بگیریم بگیم که چرا با سحر ما این کارو کردی. و اینجا شد که ما فکر کردیم که خب پس ما یه کاری رو خیلی خوب بلدیم انجام بدیم، اون همینه که بقیه رو هم حساس کنیم به موضوع. بعد که رفتیم تو دلش دیدیم ای بابا چقدر این اتفاق داره زیاد میفته. همون پزشک اورژانس بیمارستانی که ما شب سحر رو بردیم گفت این خط ویژه اینجا تقریبا ماهی 2-3 نفر اینجوری میارن. هر کی به ما میرسید میگفت آره منم یه بار تو خط ویژه اینجوری شدم، یه باری که از دوستام اینجوری شد، یه بار دیدم که یکی اینجوری شد. و ماجرا این بود که توی شهری که به خاطر ترافیک سرعت بالایی وجود نداره، یک شریانی وجود داره که توی این شریان با سرعت بالا داره توسط این اتوبوسای گنده حرکت انجام میشه. سویه خوبش اینه که هممون میگیم چقدر عالی که میتونیم خیابون ولیعصر رو با اون ترافیکش خیلی راحت با این اتوبوسا بریم و بیایم. ولی سویه بعدش اینه که این اتفاقی که افتاده در کنارش برای تامین امنیت شهروند واقعا کوتاهی شده، وگرنه نباید اینقدر آمار تصادفات اتوبوس خط ویژه و بی‌آرتی زیاد و بالا باشه.
منصور همسر سحر هم میگوید این تصور که رانندگان بی‌آرتی قاتل هستند تصور غلطی است. او میگوید موضوع فقط رانندگان نیستند بلکه مجموعی از عوامل است که ناامنی را تولید کرده.
اینجوری نیست که ما بگیم که آقا این راننده های این خط قاتلند. نه اصلا هست این نیست. اونا هم انسان هم دارن زحمت میکشن برای کارشون و شرایط برای اونها هم باید تسهیل بشه. من نگاه میکردم توی قراردادی که با این راننده ها داره بسته میشه، مدل اینجوریه که یه آبونمان ثابت رو دارن به اون شرکت تعاونی پرداخت میکنن و بقیه‌اش رو هر چیزی بلیت بگیرن دست مردم مال خودشونه. خود این ماجرا نقطه آفت میتونه باشه. یا تو اون نقطه‌ای که تصادف شده ببینید بچه‌های رادیو اسمش رو گذاشتن کشتارگاه بلال. بعد من اون قراردادی که ایران می‌کردم اگه اشتباه نکنم نزدیک حدود 30-40 مورد بود که برای پاداش و جریمه راننده‌ها در نظر گرفته شده بود. هیچ گونه نشونه ای از تصادف من توش ندیدم.
در این مجموعه عوامل اما سهم خود ما چقدر است؟ سهم ما به عنوان شهروندانی که در خیابان‌های شهر زندگی و رفت آمد می‌کنیم و بی‌آرتی سوار بشویم یا نشویم، به هر حال با مجموعی از قوانین راهنمایی و رانندگی و شهروندی روبرو هستیم که معلوم نیست همیشه هم رعایتشان می‌کنیم یا نه. رامین بر همین موضوع تاکید دارد.
خیلی خیلی راحت و عادی می‌تونید تو شهر ببینید که وقتی یه جای خط عابر وجود داره، من شهروند از روی خط عابر رد نمی‌شم. دارم این طرف قضیه رو میگم. پل هوایی وجود داره، از زیر پل عبور میکنم. وقتی ما میگیم حساس کنیم آدم رو نسبت به موضوع، فقط این نیست که همه بریم مشتمون رو گره بکنیم و شعار بدیم جلوی اتوبوس خط ویژه. نه، وقتی میشه حساس میشیم یعنی که منی که پشت ماشین شخصی خودم نشستم یادم بمونه سحر جلو چشم باشه، اگه به خطا برسیدم سرعتمو کم کنم، اگه ماشین ندارم پیاده دارم از عرض خیابون رد میشم حداقل از خط عابر رد بشم. از طرف دیگه خب آره، راهنمای رانندگی باید کاراشو بهتر انجام بده. یکی از راههایی که دوستای من که دوستان پیشنهاد میکردیم بود که جریمه هایی که داخل ایران هست شوخیه. جریمه 40,000 تومان، 50,000 تومان، 100,000 تومان واقعا به نسبت هزینه‌ای که ایجاد میکنه در صورت بروز تصادف و حادثه اصلا شوخیه. اگه جریمه بشه 5 میلیون تومان، بشه 10 میلیون تومان به قول این دوستمون، اون موقع است که من میگم هیچی ارزش اینو نداره که من یه همچین جریمه ای رو بدم. معنی این حرف اینه که هیچی ارزش نداره که من بیام جامعه رو به ریسک بندازم و آدمای دیگر رو به ریسک بندازم به خاطر اینکه دارم حالا کار خلاف قانون راهنمای رانندگی رو انجام میدم.
سحر هنوز در بیمارستان است و خوشبخت بوده و به زندگی بازگشت و علائم حیاتیش رو به بهبود است، اما همه شهروندان نمیتوانند اینقدر خوش شانس باشند. صدای ما را از هر جا که میشنوید از همراهیتون با مجله جامعه رادیو فردا در این عصر جمعه سپاسگزارم. من فهیمه خضرهیدری هستم، باهاتون خداحافظ.